ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله نیمه شب جمعه 14 مرداد 1401 برابر با 5 اوت 2022 خوش آمدید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله گزارش ها و تحلیل های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره آخرین تحولات در مذاکرات هسته‌ای. قبل از شنیدن این گزارش ها با فرهنگ قویمی همراه میشیم تا در ابتدا بشنیم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درود فراوان، نمایندگی عربستان در سازمان ملل متحد میگوید ریاض عمیقا نگران عدم شفافیت ایران در قبال آژانس بین المللی انرژی اتمی است. به گزارش وبسایت عرب نیوز، عبدالعزیز الواصل مسئول نمایندگی عربستان سعودی در سازمان ملل، عدم شفافیت ایران در تعامل با بازرسان آژانس و عدم پایبندیش به تعهدات بین المللی هسته‌ای را تهدیدی برای پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و صلح و امنیت بین المللی دانست. الواصل که در 10 نشست بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای موسوم به NPT سخنرانی می‌کرد، گفت عربستان سعودی از تمام اقدامات بین‌المللی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای حمایت می‌کند. کشورهای عضو NPT هر 5 یک بار در نیویورک گرد می‌آیند تا این پیمان تاریخی 50 و اجرای مفاد آن را بررسی کنند. با آغاز دور جدید مذاکرات وین برای احیای برجام، علی باقری کنی مذاکره کننده اصلی ایران روز پنجشنبه به طور جداگانه با میخائیل اولیانوف نماینده روسیه و انریکه مورا هماهنگ کننده اتحادیه اروپا دیدار کرد. هتل کوبرگ مانند گذشته محل تشکیل این مذاکرات است، اما هنوز معلوم نیست که گفتگوها برای چند روز تعیین شده است. انریکه مورا معاون سیاسی جوزف بورل مذاکرات وین را اداره خواهد کرد و نمایندگان ایران، روسیه، چین، آلمان، بریتانیا و فرانسه هم در گفتگوها حضور دارند. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز در وین است تا مذاکرات را که ظاهراً به مرحله تعیین کننده و نهایی رسیده از نزدیک دنبال کند. انریکه مورا میانجی برای رد و بدل کردن پیام‌های ایران و آمریکاست، اما ایران از گفتگوی رو در رو با طرف آمریکایی اجتناب می‌کند. در ایران نرگس محمدی فعال حقوق بشر روز پنجشنبه در پیام اینستاگرامی از زندان اوین با اشاره به ازدحام بی‌سابقه زندانیان سیاسی و عقیدتی در بند زنان، این وضعیت را نشانه‌ای از شدت گرفتن سرکوب جمهوری اسلامی خواند که به گفته او تمام آحاد جامعه را هدف قرار داده است. به نوشته نرگس محمدی، این ازدحام بی سابقه در حالی است که شیوع دوباره بیماری کرونا وضعیت زندانیان این بند را بحرانی تر کرده و با وجود این مسئولان زندان از مرخصی رفتن زندانیان مبتلا به کرونا جلوگیری می کنند. آمریکا می تواند جان مبتلایان و دیگر زندانیان را به خطر اندازد. نرگس محمدی از کنشگران و سازمان‌های حقوق بشری خواسته است در مقابل نقض حقوق اولیه زندانیان سکوت نکنند و حکومت ایران را وادار به رعایت حقوق بشر سازند. در خبری دیگر، به گزارش خبرگزاری حقوق بشری هرانا، سپیده رشنو شهروند معترض به حجاب اجباری در ماجرای اتوبوس BRT با علائمی از خونریزی داخلی روز پنجشنبه گذشته به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شده بود. خانم رشنو قبلا به بهانه حتاکی و ضرب و شتم عامر به معروف بازداشت شده و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه انتقال یافته بود. یک منبع آگاه به خبرگزاری هرانا گفت سپیده رشنو همراه با تعداد زیادی مأمور شبانه به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد تا به دلیل خطر خونریزی داخلی ناشی از ضربه در ناحیه شکم از او عکس برداری شود. سپیده رشنو روز شنبه 8 مرداد ویدیویی از اعترافات اجباری او توسط خبرگزاری صدا و سیما منتشر شد. آقای فروستاد،
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. آمریکا میگوید ایران برای توافق در وین باید خواسته های فرابرجامی خود را کنار بگذارد.
اون چیزی که به وجود آمد و اینها رو و جمهوری اسلامی رو مجاب کرد که مجدداً پای میز مذاکره برگرده این بود که متوجه شدند امریکا و اروپا به هیچ وجه حاضر نیستند که مسئله سپاه پاسداران رو وارد مذاکرات برجامی بکنند.
روزنامه کیهان رسانه‌های اصلاح طلب را متهم کرد سیاه‌نمایی می‌کنند و در راستای عملیات روانی دشمن عمل می‌کنند.
این در برابر فرمان حمله است، یعنی حمله‌ای که احتمالاً داده شده.
همچنین در این مجله نگاهی خواهیم داشت به کارنامه محیط زیستی یک سالی دولت ابراهیم رئیسی. همزمان با آغاز دور جدید مذاکرات وین برای احیای برجام از روز پنجشنبه، خبرگزاری رویترز می نویسد که هم تهران و هم واشنگتن بخت دستیابی به موفقیت در این دور از مذاکرات را کم می دانند. درباره آخرین تحولات در مذاکرات وین ساعتی قبل گفتگوی داشتم با شایان سمیعی، تحلیلگر مسائل آمریکا در واشنگتن، که می شنوید.
ببینید، بایستی به خدمتتون عرض بکنم که اولا مذاکراتی که در قطر اتفاق افتاد بر این مبنا بود که بخوان اون مسائل نهایی رو حل و فصل بکنن، اما اونجا به نظر رسید که جمهوری اسلامی بدون اجازه روسیه وارد کارزار شده بود، چون بعد از اینکه صحبت‌ها و گفتمان اونجا تمام شد آقای باقری کنین فوری به موسکو سفر کردند تا با روسیه بخوان مشورت بکنن در این زمینه. ضمناً مسائل جدیدی رو اونجا مطرح کردند و مسائلی که ارتباطی به موضوع برجام نداشت. چند روز گذشته دیدیم که آقای جوزف بورل نماینده امور خارجه اتحادیه اروپا اعلام کرد، نوشتاری رو در یک روزنامه نوشت که باید این رو به عنوان آخرین و بهترین پیشنهاد برای احیای برجام بپذیریم و از جمهوری اسلامی دعوت کرد که بازنگری جدیدی در این زمینه انجام بده. دولت امریکا هم اعلام کرد که ما همین روند رو طی خواهیم. به نظر من اون چیزی که به وجود آمد و اینها رو و جمهوری اسلامی رو مجاب کرد که مجدداً پای میز مذاکره برگرده این بود که متوجه شدند امریکا و اروپا به هیچ وجه حاضر نیستند که مسئله سپاه پاسداران رو وارد مذاکرات برجامی بکنند و باید اون رو جمهوری اسلامی کنار بگذاره، که اون رو پذیرفتند. الان هنوز یک مسئله دیگه باقی مونده و اونم این خواسته نابجای جمهوری اسلامیه که امریکا بیاد تضمین بده در صورت اینکه هیچ دولت آینده امریکا هم این توافق رو برهم نخواهد
زد. اما مقامات دیپلماتیک جمهوری اسلامی اعلام کردن که مسئله تحریم‌های سپاه همچنان مسئله اصلیشونه.
اعلام فرمودن این رو، اما در اون چه که پشت صحنه به دولت مردان اروپایی و نمایندگان اروپا اعلام کردن این هست که ما حاضریم مسئله سپاه رو فعلا کنار بگذاریم تا بقیه مسائل برجامی رو حل بکنیم، اون مسئله رو در یک گفتگوی دیگری بره.
یکی از این مقامات بلندپایه ایرانی که البته نامش رو گفته نشده به خبرگزاری رویترز از پیشنهاد ایران مبنی بر لغو تدریجی تحریم ها علیه سپاه صحبت کرد، یعنی در این مقدار کوتاه اومدن که اگر هم نمیشه کلش رو حذف کرد ماجرای سپاه رو، درباره لغو تدریجی اونها باید به یک نقطه مثبتی با آمریکا برسن، اما گویا دولت آمریکا حتی در همین مقدار هم قبول نمی کنن.
کاملا درست می فرمایید. دولت امریکا اعلام کرده اگر در زمینه مسئله سپاه جمهوری اسلامی علاقه داره که گفتمانی بشه، پس باید در مورد تمامی مسائل دیگری هم که امریکا مشکل داره باهاش صحبت بشه، من جمله مسئله موشکی ایران، من جمله مسئله حقوق بشر در ایران و همه اینها رو گفتن ما حاضریم. اگر شما میخواهید ما در مورد مسئله سپاه صحبت بکنیم، بقیه این مسائل هم روی میز بایستی باشه.
جمهوری اسلامی هم... یعنی آقای سمی، شما معتقدید که اگر ایران نسبت به این که نام سپاه پاسداران حذف نشه از لیست تحریم ها، اما مسائل اقتصادی دیگر رو آمریکا به توافق رسیده و قبول کرده اینها رو؟
به نظر من اینطوری میرسه که بله، چون آمریکا توافق کرده به همون جایی که در توافق 2015 بوده و قبل از اینی که دولت آقای ترامپ از برجام خارج بشه بودن، به همون جا اگر برگردن این پذیرفته امریکا. و من فکر میکنم که از طریق فشارهایی که از طرف اتحادیه اروپا دارن وارد میکنن، میخوان جمهوری اسلامی رو مجاب بکنن که این رو باید بپذیرن.
آقای سمی، شما در پاسخ به سوال اول گفتید که در مذاکرات قطر به دلیل اینکه نقش زیادی روسیه بازی نمیتونست بکنه به شکست انجامید. آیا نزدیکی ایران به روسیه یا حتی جنگ روسیه در اوکراین کمی استراتژی جمهوری اسلامی رو در مذاکرات هستید تغییر نداده؟
در این زمینه اصلا شکی نباید کرد. برای اینکه ببینید، در سفر اخیری هم که آقای پوتین به تهران داشتن، به نظر من این گونه بود که آقای پوتین میخواست به دولت مردان جمهوری اسلامی بگه که شما باید با من همگام باشید، اگر که میخواهی من از توانمندی های خودم در شورای امنیت سازمان ملل و در مذاکرات برجامی استفاده بکنم. پس جمهوری اسلامی مجبور بر این شده که اون چه که آقای پوتین میخواد رو عملیاتی بکنن و عملی بکنن. پس باید اون چیزی که مد نظر روسیه هم هست اتفاق بیفته.
آقای سمی، ما فرض رو بر این بگیریم که این مذاکرات وین به نتیجه نرسه. آیا میشه تصور کرد مذاکره دیگری هم صورت بگیره با توجه به اینکه مذاکره پشت مذاکره صورت میگیره و هیچ کدام از طرفین هم کوتاه نمیان؟
ببینید، من نمیخوام آیه یأس باشم، ولی واقعیت بر اینه که اون چه که شواهد امر به ما نشون میده، بعد از نزدیک به یک سال مذاکرات نفسگیر و رفت و آمدها بود، وقتی به جایی نرسیدن و هنوز بر سر برخی مسائلی که واقعا ارتباطی به اصل ماجرا و به تحریم ها نداره گیر کردن، به من نشون میده که به نظر میرسه علاقمندی یا تصمیم قطعی بر از بین بردن این معضل گرفته نشده. و اونم بیشتر اشکالش در تهران هست و در این مسئله که چند دستگی که در میان افراد جمهوری اسلامی وجود داره اجازه تصمیم گیری رو سلب کرد.
گفتگو با شایان سمی، تحلیلگر مسائل آمریکا، رو شنیدید درباره آخرین تحولات مذاکرات وین.
این آقای خامنه‌ای بگین، حالا تو اومدی میگی اتم، تو اصلا اتم میدونی یعنی چی؟ کجا رفتی که از اتم حرف میزنی؟ بابا جون من، مردم ما گرسنه ایم، نون نداریم بخوریم، نون جیره بندی، تخم مرغ جیره بندی، مرغ جیره، ولی برای تو و نمیدونم این رئیسی آدم کش همه چی مجانیه. ولی اینو بدون، خدا از شما نمیگذره. آقای خامنه ای، مردم ایران از تو نفرت دارن و همه هم نفرینت میکنن. جمع کنید کاسه کوزتون رو بریم و مردم رو راحت کنید. آقا ما اتم نخواستیم، ما صلح و آرامش و دوستی میخواییم. و سلام علیکم.
برجام چه به نتیجه برسه چه نرسه، برای ملت هیچ سودی نداره. همین آش است و همین کاسه.
آقای اون سردم داران رژیم جمهوری اسلامی ایران، آقا ما بون به اتم نخواستیم، نمیخوایم. آقای خامنه ای، من در سال آقا نمیتونم یک کیلو گوشت برای خانوادم تهیه کنم، خدا گواهه. شما چه کاره هستیم به جای مردم تصمیم میگیریم؟ ما نخواستیم آقا، ما نون آب میخوایم، رفاه میخوایم، ما زدن ما گشنه ایم. مردم بدبختن، شما فقط هی میگیم ما از طرف مردم کوتاه نمیم، این حقوق ما نخواستیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21.
روزنامه کیهان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی مدعی شد مواضع رسانه‌های اصلاح طلب نشان می‌دهد که این جریان رسانه‌ای چگونه در تلاش برای تکمیل پروژه عملیات روانی دشمن علیه مردم به صورت روزانه و با انتشار اخبار به تعبیر این روزنامه دروغ و سانسور اخبار مثبت در جامعه یأس آفرینی و با القای بن‌بست در آینده کشور میان مردم و حاکمیت شکاف ایجاد می‌کند. درباره همین موضوع دیدگاه تغییر رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس رو پرسیدم که میشنوید.
ببینید این در برابر یه فرمان حمله است، یعنی حمله که احتمالاً داده شده. کیهان وقتی که یه چیزی می‌نویسه سیاسی امنیتی در حقیقت همون منویات آقای خامنه‌ای و اطلاعات سپاه، یعنی گاهی آقای خامنه‌ای حرف می‌زنه بعد آقای شریعت مدار میگه، گاهی آقای شریعت مدار حسین شریعت دار میگه آقای خامنه‌ای میگه. این ویژگی کیهانه. پس حتی فرق داره با روزنامه‌های بعضی از سایت‌ها اینطوری هم مثل سایت مشرق. پس در حقیقت این یک نوع اختیار فرمان حمله است، یعنی یه چیزی اجرایی شده یا اجرایی خواهد شد.
آقای رحمانی، در حال حاضر به هر حال روزنامه کیهان یا حاکمیت چه خطر سیاسی امنیتی رو از سوی این رسانه‌های اصلاح طلب در خودش احساس می‌کنه؟ رسانه‌هایی که به هر حال اون تأثیر سابق رو ندارن و نفوذ کلامشون مانند سابق نیست، اینها از چه چیزی نگران هستن؟
ببینید لابلای سطور اگر بخوانید داره میگه بعضی از اینها با اسم مستعار با رسانه‌های خارجی کار، بعضی از اینها بعدن به رسانه‌های خارجی می‌پیوندن، بعضی از اینها با اسم مستعار یه سری چیزایی در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسن و بعضی از اینها مواضعی دارن و بعدم یه بعضی از اینها بی‌حجاب عکس می‌اندازن در صفحه‌های اجتماعی. یک در حقیقت مجموعه‌ای از اتهامات آماده کرده که از نظر من اینه، یک فاصله گفتمانی همچنان بین داخل و خارج برقرار. یه ذره پیچیدگی خارج، اون فضای خارجی که بتواند این فاصله گفتمانی رو ببره. حالا این به چه شکله؟ وقتی داخل زیاد محافظه کار میشه، از حالا ترس دستگیری، نان خوردن، هزار تا مشکل، و او با زبان گفتمانی خارج بی اثر میشه. یعنی این یک نوع محاسبه امنیتی. اما یه مسئله است، حالا که فضای اجتماعی چی کار میکنه بکنه؟ چیزی است به نظر من جمهوری اسلامی از این شبکه‌های اجتماعی فعلا جا مانده، ولی اون که میتواند بکند این است که اون رو انجام میده. این احضار فراوان خبرنگارا، روزنامه‌نگارا، ترساندن فعالان مدنی. الان این تعداد زندانیان زن زندان اوین 50 نفر رسیده. ما در دورهای گذشته زندانیان سیاسی تو تهران لااقل 20 نفر بیشتر نبودن، حتی آبان 98. یک دوباره لایه‌های جامعه مدنی دوباره به اعتراض داره میکنه و این میخواد جلوی اینو بگیره.
آقای رحمانی، توی این مطلب روزنامه کیهان اشاره میکنه به مواضع رسانه‌های اصلاح طلب که اینها میگه در تلاشن برای تکمیل پروژه عملیات روانی دشمن. مثال میزنه درباره حجاب که این روزا مطرحه، مسائل محیط زیستی، مسئله سیل یا مسائل مختلف، و میگه اینا سیاه نماییه. این موارد رو مگر اصلاح طلبان به وجود آوردن یا در انعکاس اینها اصلاح طلبان نقش اول رو دارن که اگر اینها رو رسانه ها منعکس نکنن پس اتفاقی نیفتاده در کشور؟
بعد همینه، میگه به طور رسمی گفتم در مورد شبکه‌های اجتماعی که اینا کاری نمی‌دونن فعلا انجام بدن، میگن اینستاگرام و توییتر کنید، در مورد شبکه‌های خارجی هم کاری نمی‌دونن انجام بدن. بعد از یه جا شروع کنن، باید دقت بکنید برخی استناد همین رادیوها و تلویزیون‌ها مطالب روزنامه‌های داخلی یا مثلا شهر، روزنامه شهر گزارش از سیل امام داوود میشه. الان مشخص شده علت سیل بارش زیاد نبوده، اون مسیری که آب باید رفت میشد تا آقایان برداشتن کوچیکش کردن به هر علتی، او یه فاجعه آفریده. باعث مرگ افراد نامشخصش معلوم چند نفرن، میگن 15 نفر 17 نفر بلکه بیشتر. خب شهر اومده این گزارش رفته، روزنامه های دیگه یا رسانه ها به استناد شهر تحلیل میذارن که ایهان میخوام که من این سرمنشه رو میبندم. بس روزنامه اصلاح طلب نیست، بس نیست که روزنامه نگار در صفحه های 4، ببین صفحه های 1، 2، 3، 4 صفحه هایی شدن غیر سیاسی به خاطر ترسی که از حکومت هست و تحقیق، ولی یک گزارش هایی نوشته میشه که اتفاقا خود این مسئولان حکومت آقای رئیسی اینا میدن. روزنامه نگار رو این گزارش ها تحلیل میذارن، این گزارش ها رو انعکاس میدن. وقتی گزارش ها رو با دقت میخوانی متوجه میشه که چه قصورهایی صورت گرفته و اینا میخوان میگن دولت آقای رئیسی اصلا هیچ مشکلی نداره.
آقای رحمانی، بحث اینه که در حاکمیتی که گفته میشه یک دست شده و اصلاح طلبان جایگاهی ندارن در اون سیستم، خب اینا چه تأثیری میتونن داشته باشن؟ مگر خود حاکمیت نمیگه که افکار عمومی اصلاح طلبان رو پس زده و اونها هیچ قدرتی ندارن، هیچ نفوذ کلامی ندارن؟ حالا رسانه‌های اونها بیان 4 مطلبی در مورد حجاب، در مورد مسائل محیط زیستی بنویسن، از نگاه حاکمیت پس ترس از چی هست که اونها دنبالش هستن؟
مثلا فقط اصلاح طلبان نیست، این روزنامه ها افکار عمومی همون شکل بینه، اینا با هم میگن آقای رئیسی آمده است همه چیز رو درست کند و همه چیز هم خوب هست و اشتباهی صورت نگرفته، ما نفت بیشتر میپوشیم، اصلا تورم به اون شکل معنی نداره، مهم یه روزنامه بیا بگه نیست.
حتما این آقای رحمانی که اینها خودشون میگن که اینها دیگه هیچ تأثیری ندارن.
ببینید این دو تا مسئله است، یکی تأثیر، نه ما هم چه اعتقادی اولا ندارم جامعه نه تغییر پیدا کنه، دو بس اینه که این مهمتر نمیخواه این حرف ها زده نشه، آخه تأثیر که ندارن خلاصه مطالبش خوانده که میشه که. ببین بس اینه که این مطالب میاد تو صفحه های اجتماعی، بس میاد تو شبکه های اجتماعی، به استناد شهر گفتگو صورت میگیره، میگن آقا شهر در مورد امام رضا داوود این گزارش داده، فلان روزنامه این گزارش داده، حالا اون مدیر روزنامه اصلاح طلب باشه اون مسئله ای نیست، مسئله نیست که این داره از نظر اونا سیاه نمایی میکنه، این واژه سیاه نمایی آورده، میگه حتی رهبری هم گفت قانون نیست، قانون تعیین کنید اینا رو انجام بدید. مهم اینه که ببینید اگه دقت کنید تحولات اجتماعی ممکنه یک جریان خودش عامل تحولات اجتماعی بشه ولی نه بنده خودش مدیریت کنه. بحث اینه که مگر اون موقعی که روند اصلاح طلبی درست شد آیا اصلاح طلبها بعدن توانستن به خواسته های همین خواسته ها جواب بدن؟ ببینید گاهی موج را میفته، وظیفه اینا نهادهای امنیتی دو چیزه، یک جلوی موج بگیرن، بعد بین همه اختلاف بیندازن، بین داخل خارج، بین نیروها با هم، این وظیفه نیروی امنیتی مطابق وظیفش عمل میکنه.
گفتگو با تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس رو میشنیدید درباره این موضوع که روزنامه کیهان رسانه‌های اصلاح طلب رو متهم میکنه به سیاه نمایی. شما هم اگر درباره همین موضوع دیدگاه و نظری دارید میتونید با شماره پیامگیری رادیو فردا تماس بگیرید و دیدگاهتون رو بیان بکنید، 2042-02-21-12-21-12. اما نخستین سال حضور ابراهیم رئیسی و یارانش در رأس قوه مجریه ایران سپری شد، یک سالی که با فراز و نشیب‌های فراوانی در عرصه‌های گوناگون همراه بود و بخش قابل توجهی از آن به نقد دولت پیشین و معرفی راهکارها و وعده‌های دولت فعلی گذشت. شهریار سیامی نگاهی کرده این بار به رویکرد دولت 13 به مقوله محیط زیست.
باید ضمن حفظ محیط زیست گره های صنعتی، گره های توسعه یافتگی رو باز کنه که بتونن مردم، کارخانجات، تولید کنندگان کار بکنن. بلا مثلا بگیم اینجا که مشکل داره، اونجا که مشکل داره، خب مردم چیکار کنن؟ تولید کننده چیکار کنه؟
نگران برای صنایع اما شعار به نفع محیط زیست. این گفته های ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران در سفر استانی گلستان و مازندران، نشان از عدم ثبات و اقتدار در سیاست های محیط زیستی دولت اوست. سفری که به آغاز ساخت پتروشیمی میانکاله انجامید و یکی از جنجالی ترین ماجراهای محیط زیستی ایران را در پی داشت. ابراهیم رئیسی با انتخاب علی سلاجقه به عنوان رئیس سازمان محیط زیست، فعالان محیط زیست را کمی امیدوار کرد. آقای سلاجق دکترای مربوط به علوم آب دارد و در سازمان جنگلداری و مراتع و سازمان محیط زیست سالها مشغول به کار بوده. اما گروه دیگر از فعالان محیط زیست این تحول را چندان مثبت نمی‌دانند. اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست:
آقای سلاجقه عملاً تو یک قراری توسط قرارگاه بقیت الله تهران به نوعی انتخاب شد و پیشنهاد شد، علی‌رغم اینکه تحصیلاتی در حوزه محیط زیست داره و تجربه کاری هم در حوزه جنگلداری داشته، ولی من فکر می‌کنم که به لحاظ قانونی توانایی و پتانسیلی که برای این نهاد سازمان محیط زیست تعریف شده خیلی اندکه، بودجه خیلی لاغری داره، کمتر از 1% بودجه 1401، و یک عدم هماهنگی بسیار روشنی بین نهادهای دولتی و سازمان محیط زیست وجود داره، نه به دلیل اینکه سازمان محیط زیست شرایط بهتری رو یا موافقه با محیط زیست میخواد و وزارت خونه ها همکاری نمی کنن، به خاطر اینکه من فکر کنم حتی تو همون حوزه تخریبم هم با هم هماهنگ نیستن. میتونم اشاره بکنم به مسئله میانکاله که وزیر کشور یک حرفی میزد، رئیس جمهور یک حرفی میزد و رئیس سازمان محیط زیست یک حرف دیگه ای میزد.
به نظر بیشتر کارشناسان محیط زیست، سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی بدون توجه به مسائل محیط زیستی ایران پایه‌گذاری شده و مدیران سازمان‌های مرتبط نمی‌توانند چندان مؤثر باشند. منصور سهرابی متخصص اقلیم شناسی و محیط زیست:
وقتی که ما به آمارها مراجعه می‌کنیم و مشکلات محیط زیستی ایران نسبت به سابق و روندش رو نگاه میکنیم، تغییر آنچنانی ما مشاهده نمیکنیم. در 40 سال اخیر مشکلاتی که یک روند خطی سعودی داشتن کمافی سابق ادامه داشته و حتی بعضی از پروژه هایی که در یک دورهی مخالفت با اجراشون شده بود، بعد جمله سدسازی هایی که در حوزه دریاچه ارومیه قرار بود انجام بشه که جلوشو گرفته بودن و چند سالی بود این پروژه ها راکت و متوقف شده بودن، در دوره جناب آقای رئیسی و وزارت نیروی ایشون تصمیم بر این هست که این سدسازی ها دوباره کارشون شروع بکنن.
خانم بهرامی به سیاست های کلی نظام اشاره می کند که در طول سالیان متوالی و از جمله نخستین سال ریاست جمهوری آقای رئیسی از بزرگترین موانع حفاظت از محیط زیست ایران بودند.
موضوع اصلیش افزایش جمعیته که خب بدون در نظر گرفتن پتانسیل اکولوژیک و سرزمینی ایران فقط به دستورهای خامنه‌ای داره پی گرفته میشه. همه وزارتخونه ها هم به نوعی درگیر این خواسته هستن. موضوع دوم مسئله خودکفایی تو حوزه گندم و حتی برنج امسال که از طرف وزارت کشاورزی مطرح شد و خب اینم باز بدون در نظر گرفتن توانمندی سرزمینی و مسائل آب و مسئله توسعه پایداره که امروز خب همه دنیا داره براش برنامه‌ریزی میکنه و ما میدونیم که یکی از مهمترین مبانی اون یعنی سند 20 رو رسما خود آقای خامنه‌ای مخالف مفاد و فرهنگ اسلامی معرفی کرد.
بحران آب اگرچه بزرگترین مشکل محیط زیستی کنونی ایران است، اما در یک سال گذشته تشدید شده و نشانی از بهبودش هم به چشم نمیخورد. منصور سهرابی:
وقتی که به تالاب‌ها و مسائلی که مربوط به حقابه ها هست نگاه میکنیم، در هیچ جا ما حقابه هایی که حق طبیعت هست و ما پرداخت نکرده ایم، ندیده این وزارت نیرو این حقابه ها را تأمین بکنه. در طی یک سال گذشته هم باز این حقابه ها کماف سابق تضمین و تأمین نشده که این مشکلات عمده ای رو به بار آورده. کانون های گرد و غباری بیشتری تولید شده، بیابانزایی بیشتری صورت گرفته. اصولا سیاست های مخرب دولت های پیشین در این دولت هم در حوزه آبی ما شاهد هستیم که پیگیری میشه.
در زمین های اطراف زابل در سیستان برای اولین بار روش جدیدی برای تأمین آب به کار گرفته شد. چاه‌هایی که با ابزارهای پیشرفته حفر می‌شوند و بیش از 1000 متر عمق دارند و به آب‌های ژرف می‌رسند.
صحبت از آب‌های ژرف شده که در این دولت دنبال این بودند که در از آب‌هایی که در قهر زمین هستن استفاده بکنند که بسیار هزینه بار هست و از لحاظ محیط زیستی و اکولوژیکی اصلا قابل توصیه نیستن استفاده از این آبها، یا انتقال حوزه به حوزه آب از خلیج فارس و دریای عمان، پروژه هایی که شروع به کار کردن. همه اینها ناشی از این است که این پروژه ها منطبق با محیط زیست نیستن، پروژه های زیست محیطی نیستن، در چارچوب سیاست های سبز محور قرار نمی گیرن.
دولت آقای رئیسی فقط برای مدیریت منابع آب مورد انتقاد نیست، بلکه مدیریت جنگل ها و مراتع هم همان سیر نزولی سالهای پیش را طی کردند. آقای سهرابی در این مورد می گوید:
کمافی سابق ما فرسایش خاکمون داره بیشتر و بیشتر میشه. در رابطه با جنگل زدایی و تغییر کاربری جنگل ها و مراتع، هر روز ما میبینیم طرح‌های مختلفی در مجلس با تایید دولت یا با پیشنهاد دولت یا با کمک دولت داره تایید و بررسی میشن که اینها باز خطرناک هستن. در رابطه با توسعه کشاورزی پارسال طرح مانع زدایی از تولید بود، امسال باز یک طرح دیگری هست در رابطه با حمایت و صیانت از اراضی کشاورزی و نهایتاً تغییر کاربری ها.
در مدیریت حیات وحش و تنوع گونه ها هم ماجرای تکثیر یوزپلنگ ایرانی در سایت توران و تلف شدن 2 توله یوز از 3 توله متولد شده مشتی شد نمونه خروار از ادامه سوء مدیریت در عرصه حیات وحش و مناطق حفاظت شده ایران. آنچه در یک سال گذشته رخ داده چشم‌انداز روشنی برای حل مشکلات محیط زیستی کشور در سالهای بعدی ریاست جمهوری آقای رئیسی به دست نمی‌دهد. هرچند بیشتر کارشناسان حل این مشکلات را منوط به تغییر رویکرد کلی جمهوری اسلامی و فراتر از عزم و توان یک دولت می‌دانند.
شهریار سیامی نگاهی داشت به رویکرد دولت ابراهیم رئیسی به موضوع محیط زیست.
خدا رو شکر که ایران توی منطقه خشک و بی‌آب قرار گرفته و ما مثلا مثل کولومبیا یا اینکه مثل برزیل یا مثل ژاپن یا بیشتر کشورهای اروپایی وضعیت بارش خیلی زیادی نداریم. شما الان نگاه کنید یه بارون فصلی توی شهر رودهن اومده، اصلا فاجعه است. اصلا این اتفاقا میفته فقط هم به خاطر فساد و ناکارآمدی و بیسوادیه. شهر و زمیناشو همینطوری میفروشن، اصلا هیچ فکر زیر ساخت ندارن و این فیلما داره توی شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه.
در حال حاضر حدود یک هفته است که هشدارهای مختلفی راجع به بارش‌ها داده میشه. خب هشدار دادیم، سوال من اینجاست که چه آموزش‌هایی دادیم به مردم؟ در این یک هفته یا ده روز صدا و سیما چند تا کارشناس آورد و به مردم گفت که چه کارهایی بکنن و چه تمهیداتی رو بیندیشن که کمتر آسیب ببینن. چند تا کارشناس و بازرس فرستاده شد که مسیلها و آبراهایی رو که مسدود هست شناسایی بکنن. چه تعداد لودر، بولدوزر و بیل مکانیکی فرستاده شد تا احیانا اون راه‌هایی که لایروبی نشده و گرفته شده رو باز کنن. یک گزارش داده بشه ببینیم تو این ده روزی که حداقل همه میدونستن این اتفاقا میفته چه کارهایی انجام شده.
خب در ادامه مجله نیمه شب به سراغ فریبرز غریب میریم تا گزارش ورزشی امشب او رو بشنویم.
دخالت این روزهای برخی از نمایندگان مجلس در امور فوتبال مانند حجت الاسلام پژمانفر، احمد راستینه و احسان قاضی‌زاده هاشمی باعث شد تا چند تن از چهره‌های ورزشی و فوتبالی در این مورد واکنش نشان دهند. در تازه ترین واکنش، داریوش مصطفوی رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران روز پنجشنبه در یک گفتگوی مفصل فوتبالی در این مورد میگوید:
اومدن این آقایون مثل قاضی زاده و مثل آقای راستینه یا دوستانشون اینه که رأی بیارن. من امیدوارم مثلا مردم ما بهوش باشن، به حرف رأی ندن، به عمل رأی بدن. یه جدول بذارن آقای راستینه، آقای قاضی زاده تا حالا چی کار کرده واسه ما؟ برای بیکاری ما چی کار کرده؟ برای ازدواج جوونا چی کار کرده؟ برای مسکن جوونا؟ همین سه تا بهداشت اینا رو ولش کنه، بذار ما مردم بمیریم، نماینده ها مسالم باشن. ولی اگه میخوان با حرف فوتبال رای بگیرن، مردم رای ندین. شهر کردیا، مشهدیا، همه ایرانیا که نماینده ها میان درباره فوتبال صحبت میکنن، میخوان از فوتبال شما رو بکشن به رای دادن، ندین رای.
حجت الاسلام پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس روز گذشته در مورد مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال ایران که قرار است روز 8 شهریور ماه برگزار شود، مهدی تاج یکی از نامزدها را که به گفته او یکی از مقصران ماجرای قرارداد مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی ایران است، به طور مستقیم تهدید کرد که اگر او در انتخابات فدراسیون فوتبال شرکت کند، انتخابات را باطل خواهیم کرد. کاپیتان‌های اول و دوم تیم ملی فوتبال ایران هم روز گذشته در واکنش به دخالت برخی از نمایندگان مجلس در امور فوتبال استوری هماهنگی را منتشر کردند. علیرضا جهانبخش و مهدی طارمی در بخشی از پیام خود به نمایندگان مجلس نوشتند: امیدواریم آقایان قاضی‌زاده هاشمی و پژمانفر وقتشان را صرف معیشت و مشکلات اقتصادی مردم کنند و اجازه دهند خود فوتبالی‌ها در مورد فوتبال تصمیم بگیرند. تیم هندبال دختران ایران روز جمعه در آخرین بازی از دور دوم مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان در مقدونیه شمالی به مصاف تیم ملی سوئد می‌رود. دختران هندبالیست ایران در مسابقات جهانی با دو پیروزی در دو دیدار اول برابر ازبکستان و سنگال برای نخستین بار به جمع 16 تیم برتر جهان صعود کردند. و حسین طیبی کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران که پیش از این با باشگاه پالما اسپانیا قرارداد 2 ساله بسته بود، روز گذشته وارد این کشور شد و در نخستین تمرین این تیم شرکت کرد. تیم فوتسال پالما به عنوان نایب قهرمان لیگ فوتبال سالونی اسپانیا در فصل جاری لیگ قهرمانان اروپا هم شرکت دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و به انتهای مجله نیمه شب می‌رسیم، اما قبل از اون شما شنونده مجموعه گفتگوی روایت خواهید بود. این بار فرهنگ قویمی به سراغ لادن برومند رفته. من شما دعوت میکنم که این گفتگوی بلند رو بشنوید و قبل از اون من لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. شنونده یه گفتگوی فرهنگ قویمی باشید با لادن برومند.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت روایت با لادن برومند، یکی از بنیانگذاران و اعضای هیئت مدیره بنیاد عبدالرحمن برومند، به گفتگو می‌نشینیم تا درباره علت آغاز کار این بنیاد و همچنین قتل پدر ایشان دکتر عبدالرحمن برومند در 29 فروردین سال 1370 در پاریس بیشتر بدانیم. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت می‌کنم به روایت لادن برومند توجه فرمایید. خانم برومند، ابتدا از شما میخوام خواهش کنم که در مورد پیشینه کاری و تحصیلی خودتون برای شنوندگان ما یک شمه‌ای بیان کنید تا بیشتر با شما آشنا بشیم.
من متولد تهران هستم. وقتی که پدرم در واقع به تهران به یه شکلی تبعید شد بعد از انتخابات منحل شده 1340 اگه اشتباه نکنم، پدرم کاندید بود در اصفهان و وقتی که این انتخابات منحل شد و پدرم و چند نفر از اعضای جبهه ملی بازداشت شدن، بعد از اون مقامات دولتی به پدرم گفتن شما دیگه حق ندارید در اصفهان زندگی کنید. به همین دلیل من تحصیلات ابتدایی و متوسطه خودم رو در تهران تموم کردم و بعد برای ادامه تحصیلات به فرانسه رفتم. اونجا لیسانس علوم اجتماعی گرفتم و بعد تحصیلات دکترامو در فلسفه سیاسی و تاریخ ادامه دادم و موضوع دکترام راجع به انقلاب فرانسه و به ویژه پایه‌های ایدئولوژیک حکومت ترور در انقلاب فرانسه بود که اونجا به پایان رسوندم در پاریس و این به شکل کتاب هم در فرانسه و به زبان فرانسه منتشر شد.
خانم برومند، شما در زمان انقلاب وقتی که پدر و مادرتون و خانواده از ایران خارج شدند همزمان با اونها بودین پس از انقلاب از ایران به پاریس رفتین، یا اینکه در آن روزگار شما در خارج از ایران بودین؟
من 1975 اومدم به پاریس و خارج از ایران بودم. وقتی که خمینی به پاریس اومد من پاریس بودم و چون آقای بنی سعد اون موقع هنوز جزی از جبهه ملی بود و حتی نمایندگی جبهه ملی رو در فرانسه داشت، ما روابط دوستانه داشتیم با اونها. پدرم با بنی سعد دوست بود و من هم با خانوادهشون آشنایی داشتم. از این طریق راه داشتم به نوفل و شاتو و همون موقع بود که کتاب ولایت فقیه رو در چاپخونه‌ای که بنی سعد داشت در پاریس اتفاقی پیدا کردم و خوندم و خیلی خوب نگران شدم و در موردش با آقای بنی سعد هم صحبت کردم و از ایشون پرسیدم که خب این که دموکراسی نیست و بنی سعد گفت ایشون تغییر کردن، متحول شدن و من به خاطر دارم که گفتم عجب، چون بالاخره اون موقع ما جوان بودیم یه کمی هم ساده، ولی دیگه نه اینقدر ساده که فکر کنیم یه مرد 70 ساله مثل جوانای هیپی اون موقع را بره بگه من متحول شدم. گفتم خب چطور از خودشون بپرسیم متحول شدن یا نه؟ و قرار شد که من سوالامو بنویسم و بدم بنیصد بده به آقای خمینی و در یک گرد همایی که بود با چند تا جوونا که بنیصد قرار گذاشته بود با خمینی. این مثلا چند روز قبل از برگشتن خمینی بود به ایران، ما رفتیم اونجا همه و سوالا رو بنیصد داد. من هیچ وقت این لحظه رو یادم نمیره، بعد اینکه داد به دامادش اشراقی. اشراقی بود تو، هنوز خمینی نیومده بود تو جلسه و شاید 10 دقیقه بعدش اشراقی اومد بیرون و سوالا رو داد به من و گفت آقا به این سوالا جواب نمیدن. بعد من گفتم چرا جواب نمیدن؟ گفت که الان وقتش نیست. گفتم پس وقتش کیه اگه الان نیست وقتش؟ و موقع یکم سر و صدا کردم اونجا و از همون موقع من متوجه شدم که یه قضیه درست نیست خلاصه اینجا. و بعدا خود خمینی گفت من خودعه کردم در این مورد. به همین دلیل روابط منم از اون موقع دیگه یواش یواش با آقای بنی‌صدر و دوستانش به اون صمیمیت دیگه نبود. و تا بعد که برگشتم موقع انقلاب، یه هفته بعد از خمینی شاید منم برگشتم ایران برای ادامه تحقیقاتم راجع به انقلاب، که دیگه بعد از اولین اعدام ها روابطم با اونها قطع شد.
متشکرم از اینکه این خاطره رو تعریف کردین، ولی به هر حال بیش از 4 دهه از اون روزها گذشته و بسیاری به ماهیت این رژیم پی بردن. ولی برگردیم به مسئله محوری این گفتگو. پدر شما آقای عبدالرحمن برومند که در سال 1335 از دانشگاه ژنو در سوئیس دکترای حقوق گرفته بودند، در جبهه ملی تا اونجایی که من خبر دارم با شاپور بختیار آشنا شدند و از همان روزگار با آخرین نخست وزیر دوران پهلوی همکاری و دوستی نزدیکی داشتند و زمانی هم که شورای جبهه ملی عضویت شاپور بختیار را به علت قبول نخست وزیری لغو کرد، آقای برومند هم در اعتراض به این تصمیم شورا رو ترک کردند. آیا شما خانم برومند از این ماجرا خبر داشتین و اصولا پدرتون در این باره چه میگفت؟
پدرم خیلی به دکتر بختیار اعتقاد داشت و فکر میکرد که این کار دکتر بختیار کار درستی بوده، به ویژه اینکه پدرم یکی از اولین کسایی بود که از طرف جبهه ملی اومد پاریس با خمینی ملاقات کنه تا ببینه که اصلا آقای خمینی برنامهش چی کار میخواد بکنه و ارتباطی برقرار کنه رسماً از طرف جبهه ملی با خمینی. و همونجا بود که آقای خمینی بهش گفته بود که من شما رو به عنوان جبهه ملی قبول نمی کنم، یعنی نمی پذیرم، من جبهه مبهه نمی شناسم. و پدرم بارها و بارها این خاطره رو برای ما و برای دوستاش تعریف کرده بود. بعد گفته بود من شما رو فقط به عنوان یه فرد شخصی، یعنی از همون موقع خمینی اصلا موجودیت سیاسی و مشروعیتی برای سازمانی جمعی به نام جبهه ملی ایران قائل نبود. و بعدم وقتی که پدرم ازش پرسیده بود که برنامه شما چیه برای آینده ایران، گفته بود هر وقت لازم شد من برنامه‌مو اعلام خواهم کرد. پدرم برگشت به ایران و به دوستانش تو جبهه ملی گفت آقایون، این آقا شما رو اصلا داخل آدم هم نمیدونه و تصمیم هم نداره که همکاری و اینایی تو کار نیست. و خلاصه بهشون در مورد خمینی هشدار داد. در نتیجه از قبل پدرم آگاهی داشت و به دوستاش هم گفته بود که این داستان اینطوریه. به همین دلیلم وقتی که آقای سنجابی اومد پاریس و بیعت کرد به طور کلی بدون اینکه خمینی حتی قراردادی یا توافقنامه‌ای رو با ایشون امضا کنه، ایشون یک طرفه کل حاکمیت خود سازمان رو از بین برد و رفت تحت فرماندهی خمینی. خب پدرم و دکتر بختیار و اینا از این موضوع خیلی عصبانی بودن و به همین دلیل هم وقتی که دکتر بختیار نخست وزیر رو قبول کرد، پدرم به شدت از او حمایت کرد و هر طوری که میتونست گفت من به شما کمک میکنم. و بعدش هم وقتی که دکتر بختیار رو جبهه ملی اخراج کرد، پدرم هم استعفا داد.
خانم برومند، شنیدم که آقای عبدالرحمن برومند پدرتون زمانی که در همین دیدار با آقای خمینی به ایشون گفته بود که چرا نام جبهه ملی رو جبهه ملی اسلامی نمیگذارید، آیا این موضوع صحت داره و اگر چنینه پدر شما چه پاسخی داده بودند؟
بله این کاملا صحت داره، پدرم در خاطراتش هم اینو گفته. ببینی خمینی ایدئولوگ بود و رفتار و روش و کارایی هم که میکرد همش در رابطه با ایدئولوژی که داشت منطقی بود. از اول ملی‌گرایی رو اینها باش مخالف بودن و اینکه فکر میکردن که حاکم مطلق خداست و شما نمیتونید ملیت رو در مقابل اون قرار بدید و به همین جهت هم خمینی به شرطش بود برای اینکه مشروعیت قائل باشه برای جبهه ملی، گفت شما اسم سازمانتون رو بکنید جبهه ملی اسلامی که در واقع ملیت تابع ایدئولوژی بشه. و پدرم گفت آقای خمینی ایرانی از همه ادیان هست و ما برای ما فرقی نمی کنه، همه شهروندهای ایرانن و خب اگه اکثریت مردم ایران مسلمانن این طبعا لازم نیست دیگه ما بگیم اسلامی، اعضای جبهه ملی اکثریتشون مسلمان خواهند بود، چه لزومی داره که اسم یه سازمان اسلامی باشه؟ ولی خب از همون موقع اهداف خمینی کاملا مشخص بود.
خانم برومن، اما برگردیم به روز 29 فروردین سال 1370 که در یک روز بهاری پدر شما هنگام بازگشت به خونه در پاریس و در مقابل آسانسور با ضربات متعدد چاقوی یک یا چند نفر مهاجم به قتل رسیدند. اگه ممکنه از اون روز برای ما بگین و کجا بودین و